بسم الله الرحمن الرحیم. بحث تحدی در قرآن رو با آیات دیگری از سوره سبأ پیگیری می‌کنیم. آیات از 24 تا 39 سوره سبأ هست. ان شاء الله بتوانیم که تمام آیات رو امروز حداقل ترجمه بکنیم. در بحث تحدی دیگه برای شما روشن شده است که به مبارزه طلبیدن است از یکی از طرفین، یا از طرف خدا بندگان رو به مبارزه به طلبد، یا بندگان خدا و یا پیامبر رو دعوت به مبارزه بکنند. حالا در آیات امروز دقت بکنید، شاید انواع این تحدیات در این مجموعه آیات وجود داشته باشد. قل من یرزقکم من السماوات والارض، ای پیامبر بپرس، سوال کن که چه کسی شما را روزی می‌دهد از آسمان‌ها و زمین. پس در روزی رساندن به انسان، آسمان ها و زمین دخیلند، مشترکند با هم و با هم کار می کنند. یعنی همون مفهومی که در انا هست، انا هدیناه السبیل اما شاکرن و اما کفورا. بخشی از روزی از آسمان میاد، بخشی از آن از زمین. بخشی از روزی که از آسمان میرسد مادی است، مثل باران. آسمان یعنی بالا، فراز. و بخشی از روزی که از آسمان میرسد معنوی است و اون هدایت الهی است و همون چیزی است که قرآن میگوید و ما ینطق عن الهوا ان هو الا وحی یوحا. این هم از آسمان میرسد و این هم روزی و رزق بشر است. پس سوال کن ای پیامبر، در زمین هم همینطوره. در زمین هم بخشی از روزی مادی است، اون چیزی است که ما از زمین استخراج میکنیم، چه برای خوردن، چه برای پوشیدن و چه برای سکنا گزیدن. و بخشی از آن روزی معنوی است که از زمین میرسد، قلم، نوشتن، کتاب، کاغذ، علم، تحصیل. اینها همه روزی های معنوی است تا برسد به هدایتی که توسط یک جسم اعلام می شود و اون جسم پیامبر است. اون هم ماده است، یعنی از زمین به وجود آمده و روی زمین است. پس این سوال رو مطرح کن، بعد خودت جواب بده. جالبه، منتظر جواب آنها نمان، جواب بده. قل الله، بگو خداست، اون کسی که این کار رو میکند خداوند است. و انا و ایاکم لعلا هدن او فی ضلال مبین. حالا با این وضع ما و شماییم. خوب دقت بکنید، آیات بسیار جالبه. یعنی پیامبر به جای اینکه تهدید بکند، بترساند، به قتل، به کشتن، به حبس، به هرچه، به جای این چه میکند؟ میگوید انا و ایاکم لعلا هدن او فی ضلال مبین. ما و شماییم، ببینیم کدام یکی از ما بر هدایت است و کدام در گمراهی آشکار. به دو حرف جر توجه کنید. برای هدایت میگوید علا هدن، بر فراز هدایت است. یعنی هدایت موجب اعتلاء است، موجب سربلندی است، موجب رونق است، موجب پیشرفت است. و یا اینکه در گمراهی، فی اینجا معنای غرق شدن و فرو رفتن است، یعنی گمراهی موجب ماندگاری است و به گل نشستن کشتی حرکت انسان است. حال ببینیم کدام از ما بر حقه. ما و شماییم. انا و ایاکم. یعنی این رو میگذاره به عهده شنونده که خودش تصمیم بگیره که آیا اون کسی که معارض است و مخالف پیامبر است و در برابر او ایستاده بر هدایت است یا در گمراهی است، یا پیامبر اینطوریه. قل لا تسألون. اینا نکات بسیار جالبی است که کمتر مفسران به آن توجه کردند. خود همین لغات، خود همین حروف جر و اینکه چرا با این دقت اینها استفاده شده ازش. حتی این کلماتی که در آیه بعد هست دقت کنید. قل لا تسألون عما اجرمنا ولا نسأل عما تعملون. ای پیامبر بگو. پیامبر بگو. پیامبر بگوید. خیلی جالبه. پیامبر بگوید که شما مورد مؤاخذه و بازخواست قرار نمیگیرید از جرمی که ما مرتکب میشویم. یعنی همون چیزی که دیدگاه کفار هست و دیدگاه اهل ضلالت و گمراهی هست پیامبر بر زبان میاره با نهایت آزادی. یعنی بدون اینکه طرف رو متهم بکنه که تو گمراهی، میگه نه اصلا ما مجرمیم. بله، خیلی دقیق کلمه. پیامبر میگوید شما سوال نمیشوید از آن جرمی که ما مرتکب میشویم. ما مجرمیم. درسته، شما حرفتون درسته، ما مجرمیم و شما اهل عملید. یک نوع تحکم درش هست، تحکم بهی حوز، نه تحکم. تحکم یعنی سرزنش و ریشخند. بله، ما مجرمیم. باشه، شما که از جرم ما مورد سوال و بازخواست قرار نمیگیرید، بذارید ما جرم بکنیم. اگر قرار است ابلاغ وحی الهی و هدایت الهی جرم باشد، همچنانی که همیشه بوده است و امروز هم هست در طول تاریخ بشر، بگذارید ما مجرم باشیم. شما که از جرم ما مؤاخذه نمیشی و از ما هم از عمل شما سوال نمیشود. شما اهل عملید. شما اصلا گمراه نیستید. شما مجرم نیستید. پیامبر عمل رو میذاره برای اونها و اجرام رو میذاره برای خودش. در قیامت هر کسی به عمل خودش مؤاخذه میشه. پس شما از این هراسناک نباشید که ما جرم بکنیم و شما رو مؤاخذه بکنم. قل، باز بگو ای پیامبر. اینا همه جواب تحدیات ها. دقت بکنید، همه اونا تحدی کردن، قرآن داره جواب میده. قل یجمع بیننا ربنا ثم یفتح بیننا بالحق و هو الفتاح العلیم. این گره کوری که بین ما خورده است در اعتقادات ما، در فهم ما، در تعقل ما نسبت به هدایت الهی، این گره کور را خداوند می گشاید. ما را گرد هم خواهد آورد، ما را جمع می کند در یک روزی و او فتاح علیم است. گره گشای دانا اوست. این عقده باز میکنه که حق با کیست و به حق باز میکنه. یفتح بیننا بالحق. پس گره کور اعتقادات امروز مسلمان ها را فقط و فقط قرآن میگشاید. قرآن کلام الهی است و هو الفتاح العلیم. او گره گشای داناست. برید مطرح کنید، عرضه کنید به کتاب خدا و ببینید چه کسی مجرم است و چه کسی صاحب حق و عمل. قل ارونی الذین الحقتم بهی شرکا. حالا پیامبر وارد تحدی میشه. حالا جواب تحدیات رو میداد، حالا پیامبر تحدی میکنه. ای پیامبر بگو اون کسانی رو که شما به عنوان شریک ملحق به خدا کردید به من نشان بدید. زبان حال امروز همه ما هست، همه مسلمان ها. شرک بیش از کفر جوامع مسلمان رو در نوردیده است و فضاهای اعتقادی رو پر کرده و باید این گره به دست فتاح علیم گشوده بشود. ای پیامبر تحدی کن، بگو بیاورید این شرکا را که به خدا ملحق کرده اید. و امروز است که بیش از شاید هر زمان دیگری مسلمان ها شریک به خدا ملحق کردند و باید نشان بدهند، جمعشون بکنند که اینها چه کاری از دستشون ساخته است. کلا بل هو الله العزیز الحکیم. نه، هرگز چنین نیست که این شرکا بتوانند کارآمد باشند و اون گره را که فتاح علیم می گشاید اینها بگشایند. اینطوری نیست. اون فتاح علیم همون عزیز حکیم است، هم صاحب قدرت تامه است و هم صاحب علم درست و تمام و کمال. بنابراین اصلاً در معرفت الله نقصان پدید آمده. ما در معرفت الله ناقصیم. خدا رو چگونه میبینیم؟ چی تصور میکنیم؟ فکر کردیم خدا چیه؟ خدایی که جلوش میایستیم نماز میخونیم کیه؟ چیه؟ چطوریه؟ یکم باید روش فکر بکنیم. و ما ارسلناک الا کافتا للناس. ای پیامبر، ما که تو را نفرستاده ایم که کار دیگری بکنی جز این که در موضوع هدایت بسنده باشی برای همه مردم. این تو دیگه کفایت میکنی، کافتا لناسی، دیگه نیازی نیست بعد از تو کسی بیاید و موضوع هدایت را از طرف خداوند مطرح بکنه. تو بسنده ای. خصوصیت چیه؟ بشیرن و نذیرن ولکن نه اکثر الناس لا یعلمون. تو هم مژده میدهی و هم میترسانی، اما مع الاسف بیشتر مردم این را نمیدانند که بشارت تو و انذار تو از سر خیرخواهی است و به فرمان الهی است و از پیش خود نیست و ناشی از استکبار و افزون طلبی نیست که تو بخواهی در میان مردم مقامی به دست بیاوری، جایگاهی پیدا بکنی، مردم تو را به عنوان انسان بزرگ تلقی بکنن و بشناسن. آمدی و این کار رو میکنی؟ نه، مردم این را نمیدانند. و یقولون متى هذا الوعد ان کنتم صادقین. حالا تحدی مردمه، تحدی کسانی است که در برابر پیامبر ایستادن، میپرسند که این وعده ای که گفته میشود اگر شما راست میگویید، این وعده کیه؟ این عذاب، این قیامت، اینها کی میاد؟ با این حال همین مردم، همینا که زبان حالشون این هست، اینطوری سخن میگویند، اینطوری تحدی میکنند، اگر در یه جایی گرفتار بشن و دچار سختی بشن، اینها به یاد خدا میفتند. دیگه هیچ مفری نیست، هیچ گریزگاهی نیست، هیچ یاوری نیست، هیچ ناصری نیست، به یاد خدا میفتند. اون وقت دیگه همه کار میکنن. اون موقع مثلا در سوره روم آیه 33 و اذا مس الناس ضر دعوا ربهم منيبين الیه، وقتی که زیانی به مردم برسد، اون وقت با انابه و ناله و زاری و توبه به درگاه خدا پناهنده می شوند. پیامبر جواب این تحدی رو می دهد. این بخش از آیات عرض کردم اولش. مهمش اینه که سه نوع تحدی درش هست. قل لکم میعاد یوم لا تستأخرون ساعتا ولا تستقدمون. بگو ای پیامبر که این یک میعاد است، یعنی زمانش مشخص شده، وعدگاهه. میعاد هم اسم زمان است و هم اسم مکان. اصلش هم بوده موعاد، چون وعد اصلشه ها، واو و عین و دال ریشه کلمه است. موعاد واو ما قبل مکسور قلب به یا می شود، میشه میعاد، یعنی محل وعده و زمان وعده. این یک میعاد است که شما نه یک ساعت جلو میفته کارتون، نه یک ساعت عقب، چون میعاده. و این عدم به اصطلاح تأخر و عدم تقدم نشانه عظمت وعده است. یعنی شما با یک انسان بزرگ برای یک کار بسیار مهمی وقتی وعده می کنید، حتما سر ساعت می رسید، حتما، نه جلو می دازید نه عقب. و خداوند به همین جهت می گوید این میعاده، برای شما میعادی است. لا تستأخرون ساعتا ولا تستقدمون، چون بسیار مهمه، چون مهمه دستکاریش نمی کنیم. وعده اگر مهم نباشه تلفن میزنیم میگیم آقا ما امروز نرسیدیم بیاین، ببخشید فردا میاین. ولی اگر مهم باشه همه وعده های دیگه به هم میخوره که این جا به جا نشه. و غیر از این اگر در جای دیگری تفسیر دیگری دیدید می توانید بهش ایراد وارد بکنید، چون قضیه اهمیت رو در این عدم تأخر و تقدم بیان می کنه. باز تحدی کفار گفتگوست. و قال الذين كفروا لن نؤمن بهذا القرآن. با این حال علی‌رغم همه این گفتگوها و تحدیات از طرف خدا و پیامبر و مشرکان، کافرها میگویند ما به این قرآن ایمان نخواهیم آورد هرگز. بترسیم از این که عمل ما منطبق با لحن قول کفار باشد، یعنی عملا ما مسلمان ها ثابت بکنیم که هرگز به قرآن ایمان نیاورده ایم. ظاهر جامعه ما این رو نشون میده که ایمان به قرآن نیست، ایمان به همه چیز هست و برای همه چیز ما کار میکنیم و جانفشانی میکنیم برای هر باطلی، ولی قرآن مطرح نیست. کفر دیگه غیر از اینه، اون چیزی که ما داریم میکنیم به عنوان هر چه اسمش باشه حاکی از این است که زبان حال ما بیان که به زبان بیاوریم این است که هرگز به قرآن ایمان نیاورده ایم. ولا بالذی بین یدی، به اون ادیان دیگر هم ایمان نمیاریم، اون چیزهایی که قبلا در پیش روی پیامبر بوده. حالا ای پیامبر، ولو ترا اذ الظالمون موقوفون عند ربهم، کاش می توانستی ببینی آن لحظه ای را که ستمگران در پیشگاه پروردگارشان بازداشت شدند، به آنها ایست داده شده، کاش اون لحظه را می دیدی. خب یعنی هست؟ یعنی اتفاق میفته. یرجع بعضهم الى بعض القول، با هم دیگر گفتگو رد و بدل میکنند این به اون تهمت میزنه و او جواب میده. یرجع بعضهم الى بعض القول، که چی؟ یقول الذین استضعفوا للذین استکبروا لولا انتم لکنا مؤمنین، کسانی که به استضعاف کشانده شدند، هم استضعاف فکری هم استضعاف عملی. استضعاف فکری این است که مانع رشد فهم و اخلاق و علم جامعه بشوند. کیها؟ مستکبران. استضعاف عملی چیست؟ این است که عده‌ای که توان کاری را دارند اینها از انجام اون کار محروم بشوند و از ترس این که نان آنها بریده بشود کاری را خلاف دانش خودشون انجام بدن، نام مستضعفند. یعنی من توان این رو دارم که مثلا قرآن رو تفسیر کنم، ولی از ترس این که زندان بروم این کار رو بگذارم زمین. من مستضعفم، به استضعاف کشنده شدم، یعنی توان من زمینگیر شده است. اون توان فهمیش و علمیش و اخلاقیش زمینگیر شده، من توان عملی و کاریم زمینگیر شده. هر دو گروه مستضعفیم و در اونجا با مستکبران جدال میکنیم و میگوییم لولا انتم، اگر شما نبودید ای مستکبران ما لکنا مؤمنین، ما جزء اهل ایمان بودیم، ایمان آورده بودیم، شما مانع شدید. اینها بهانه هایی است که خداوند داره رد میکنه، میگه اینا پذیرفته نیست، اینها قابل قبول نیست. قال الذين استكبروا، مذاکرات رو ببینید، فرصت داده میشه، مهلت داده میشه اینها با هم صحبت بکنن. و این مذاکرات بلا فاصله بعد از اینکه روح از بدن جدا شد شروع می شود، چون دیگه آدم اون عالم رو می بینه. مرحوم والد همیشه مثل می زدن، می گفتن دانش ما نسبت به قیامت به اندازه دانش بچه ایست که در رحم است نسبت به دنیای بیرون. هر چقدر که این بچه خورشید و ماه و ستارگان و افلاک و عظمت عالم و انسانها و علم و کاغذ و دفتر و دانشگاه و مدرسه و اینها رو میشناسه، اونجا من میشه حالیش کرد، ما هم میتوانیم از قیامت چیز بفهمیم، عالم دیگری است. ولی اون بچه باید ایمان داشته باشه که از اینجا میره بیرون، و همین که پا گذاشت بیرون این زندگی شروع میشه. دیگه مهلتی نیست که حالا نه تو 2 ماه وقت داری و 3 ماه وقت داری و همون وقت گریه میکنه و دهانش رو دنبال پستان مادر میچرخانه. خیلی روشن قضیه، ما فکر نمیکنیم. و همینطوری که تمام این اجزای بدن از ذره ناپیدا درست میشه، تمام این چشم و ابرو و موی سر و گوش و شنوایی و اعصاب و تمام اینها تو اون ذره است رشد پیدا میکنه، ناخونها و عرض کنم انگشتان و همه توی اون روحی که در وجود انسان است، که انا لله و انا الیه راجعون، تمامی عالم بعد از مرگ نهفته است. از همینجا باز میشه و این قابل درکه، یه چیز خیلی سخت و مشکلی نیست، ولی باید فکر کرد. الذین یتفکرون فی خلق السماوات والارض و یذکرون الله قیاما و قعودا و علی جنوبهم، فکر میخواد. قال الذین استکبروا للذین استضعفوا انحنو صددناکم عن الهدى بعد اذ جاءکم بل کنتم مجرمین. مستکبران به مستضعفان میگویند که مگر ما جلوی شما رو گرفتیم و راهبندان ایجاد کردیم و نگذاشتیم ایمان بیاورید؟ شما خودتون مجرم بودید. و بسیاری از مردم ما امروز این حرف رو میزنند، یعنی وقتی بگوییم که شما باید این حکم شرعی و دینی را از قرآن بگیرید، میگن ما که نمیفهمیم، ما هرچه آقا گفت، مسئولیتش با آقا، قیامت هم یقه آقا رو میگیریم، پس این قرآن چی میشه؟ پس این که میگه لن نؤمن به هذا القرآن، هرگز به این قرآن ایمان نمی آوریم و نیاوردیم، همین هاست. این البته جرأت میخواد گفتنش. مگه میشه مسلمان ها رو متهم کرد به کفر، به شرک؟ مسلمانند. و قال الذين استضعفوا للذين استكبروا، مکالمه. آنگاه کسانی که به استضعاف کشانده شدند به مستکبران میگویند بل مکر اللیل و النهار، بلکه هیلگری و فریبکاری و مکاری شبان روزی شما موجب گمراهی ما شد. بل مکر اللیل و النهار. اون قرآن چطوری داره توده های مردم رو آگاه میکنه؟ فریب نخورید. چه کار میکردید؟ مکرتون چطوری بود؟ اذ تأمروننا ان نکفر بالله و نجعل له اندادا، شما به ما امر میکردید و فرمان میدادید که به خدا کافر بشویم و برای خدا شریکانی درست کنیم. افسوس، خودتون بفهمید. و اثر و ندامه، آنگاه اظهار پشیمانی می کنند. اون وقت کی؟ این کیه؟ لما رأوا العذاب، وقتی که عذاب را می بینند. و جعلنا الاغلال فی اعناق الذین کفروا، آنگاه ما قلها را بر گردن کسانی می گذاریم که کافر شده اند. چه مستضعف چه مستکبر. دیگه رحم نمی کنیم که نه، حالا بپذیریم این استدلال شما رو که بله حالا اینا مقصرن پس شما آزاد. نه، اینطوری نیست. هل یجزون الا ما کانوا یعملون، آیا جزا داده می شوند جز خلاف یا جز بر اساس آنچه که عمل کردند یا خلاف آنچه که عمل نمی کردند؟ بر اساس عملشون دارن پاداش می بینن. این بهانه جویی ها زمانش گذشته است. و ما ارسلنا فی قرية من نذیر الا قال مترفوها انا بما ارسلتم بهی کافرون. تحدی دیگر، ای پیامبر، ما هیچ نظیری را، هیچ ترساننده ای را بر هیچ قریه و شهری نفرستادیم مگر آن که خوشگذران آن شهر اعلام کردند که ما نسبت به آنچه که شما برای آن مبعوث شده اید و ارسال شده اید کافریم. عمل رو ببینید، عمل مترفون را ببینید در دنیا، آیا عملشان نشانه اعلام کفرشان نسبت به مفاهیم هدایت انبیا و بعثت انبیا نیست؟ اگر کسی ظلم بکند، تعدی بکند، آدم بکشد، قتل بکند، ترور بکند، منفجر بکند، اینها خلاف قرآن نیست؟ یعنی عملاً داره اعلام میکنه که من با این چیزی که پیامبر آورده که مبنای هدایت و رشد انسان را گذاشته است بر جدل احسن و موعظه حسنه و حکمت حرف زدنه. و قالوا نحن اکثر اموالا و اولادا و ما نحن بمعذبین. ادعاشون اینه که چون ما مال بیشتر و اولاد بیشتر داریم مورد عذاب الهی قرار نمیگیریم. ما اینطوری نیستیم که. برای اینکه همین تفکر میخوام بازش کنم از هم دیگه، من بذارید تا ملاحظات رو بذارم کنار. ما این فکر نمی کنیم به عنوان قوی ترین گروه مسلمان از نظر اعتقادی شیعه، اینطوری فکر نمی کنیم. این که وصیت می کنیم که پسرمون این کار رو بکنه، دخترمون این کار رو بکنه، اینقدر پول برامون نماز بخونید، اینقدر پول به فقیر بدید، یعنی چی؟ یعنی که چون من این اولاد و اموال رو دارم کاری میکنم که مورد عذاب الهی قرار نگیرم. مگه فکرمون اینطوری نیست؟ همینه. کجا میگردیم؟ کجا میخوایم پیدا بکنیم اینا رو؟ چرا از خودمون شروع نمیکنیم؟ چرا فکر نمیکنیم که ما همینطوری هستیم؟ قل، جواب تحدی رو بده ای پیامبر. قل ان ربی یبسط الرزق لمن یشاء، پروردگار من است که روزی را برای هر که بخواهد گسترش میدهد و یقدر و مقدر میکنه، یا گسترش میده یا تنگش میکنه، دست اونه، دست این اولاد و اموالی که تو فکر میکنی جمع و جور کردی و گرد آوردی نیست، دست خداست. ولکن نه اکثر الناس لا یعلمون، اما بیشتر مردم این حقیقت را واقف نیستند. و ما اموالکم ولا اولادکم بالتی تقربکم عندنا زلفا، گمان مبرید که مال های شما و اولاد و فرزندان شما چیزهایی هستند که می توان به وسیله آنها نزدیکی نسبت به بارگاه و عظمت و هدایت ما پیدا کرد. اونا نه. الا، پس چیه؟ چه چیزی میتواند نزدیک بکنه؟ الا من آمنه و عمل صالحن، ایمان بیاورد و عمل صالح. ایمان رو قبلند آیات زیادی هم گفتیم، دو رکن اساسی داره، خدا و آخرت. به خدا و آخرت ایمان بیاره و عملش رو مبتنی بر این ایمان صالح بکنه. فاولائک لهم جزاء الضعف بما عملوا، این گروه دو برابر یا چند برابر، ضعف رو هم دو برابر معنا کردن و هم چند برابر، ولی چند برابر درست داره. اینها چندین برابر عمل خودشون پاداش میگیرند. و هم فی القرفات آمنون، اینها در قرفه ها در امانند. خیلی این آیه باید موجب ریختن ترس ما در دنیا بشود تا ما قرفه در امان رو چی تلقی بکنیم. در همین دنیا میشه انسان با هدایت الهی قرفه‌ای بنا بکنه که در امنیت اون قرار بگیره. ایمان، اصلا خود ایمان از امن، ایمان امنیت میده، ایمان امنیت میده. امنیت در ترس از مستکبر نیست، امنیت در این است که انسان در اون قرفه ای که خدا بهش دعوت میکنه او را وارد بشه. والذین یسعون فی آیاتنا معاجزین اولئک فی العذاب محذرون. خیلی آیات هم زیباست و هم تکان دهنده. اون کسانی که میخواهند آیات ما را از پا در بیاورند. یسعون فی آیاتنا معاجزین، یعنی کوشش میکنه که آیات الهی رو ناتوان بکنه. خیلی وحشتناکه. اینها عذابی در انتظارشون هست و در اون عذاب محضرند، یعنی خودشون دیگه اراده ای ندارن، اونا رو حاضرشون میکنن در اون عذاب. ای پیامبر بگو، باز جواب تحدی رو بده. قل ان ربی یبسط الرزق لمن یشاء، و تکرار میکنه این آیه مثل آیه بالاتره، فقط اونجا یقدر بود لهو بعدش نداشت، اینجا یقدر و لهو. قل ان ربی یبسط الرزق لمن یشاء من عباده و یقدر له و ما انفقتم من شیء فهو یخلفه و هو خیر الرازقین. بگو ای پیامبر که پروردگار من است که روزی گشاست برای هر کسی از بندگانش که بخواهد. وقت این اراده میره تو اراده مشروط در مبحث شفاعت. من روی اراده مشروط و نامشروط و همینطور اذن الهی صحبت کردم، اونجا گوش بدید تا این آیات براتون کاملا روشن بشود. و یقدر لهو، و برای او رزق رو مقدر میکنه. امیرالمومنین یک عبارتی دارد صلوات الله علیه در نهج البلاغه، میفرماید بهترین روزی برای شخص آن است که به اندازه نیازش باشه. بنابراین مازادش رو انفاق کنید، و انفاق از همه چیزه. اینکه مرحوم والد با منحصر کردن زکات در نه چیز مخالف بودن، گفتن اصلا تزکیه بیشترش به جان انسان و روح انسان و عقل انسان برمیگرده، ما اینا رو چطوری میخوایم زکاتش رو بدیم؟ جز با مجاهدت، جز با اینکه در برابر باطل بایستیم، جز با اینکه شهامت داشته باشیم برای مقابله با باطل. اینا زکاته. اون وقت باید این زنجیر انحصاری نه چیز رو پاره کرد تا این انفاقی که میگوید که ما انفقتم من شیء، هر چیزی را که انفاق بکنه، هر چیزی چطور میشه؟ فهو و یخلفه، خدا پشت سرش میده، پشت سره داره، قطع نمیشه، مگر اینکه این وعده ها و این آیات را دروغ بینگاریم. فقط از این راه میتوانیم فرار کنیم، و الا به قول مشهور مولا درز آیات نمیره. و هو خیر و رازقین، او بهترین روزی دهندگان است. ان اصدق الحدیث و ابلغ الموعظه کتاب الله عز و جل. بسم الله الرحمن الرحیم. قل هو الله احد، الله الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.